ساعت 22 به وقت ایران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در دومین شب از پاییز 1394 خورشیدی، مهر ماه، برابر با 24 سپتامبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم در این مجله. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و مشروع خبرها. مهتاب،
با سلام و شب بخیر. تعداد کشته شدگان ایرانی در حادثه مرگبار منا در عربستان سعودی 125 تن اعلام شد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر گفت پیش بینی می شود که تعداد قربانیان این حادثه به 1500 تن برسد. در حادثه مرگبار روز پنجشنبه در رمی جمرات 717 تن کشته و بیش از 800 تن دیگر نیز زخمی شدند. در همین باره آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با صدور پیامی در این باره گفت دولت عربستان سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ بپذیرد. علی خامنه ای مدیریت غلط و اقدامات ناشایست را عامل این حادثه دانست. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه پنجشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی قرار است در نخستین روز نشست سران در 70مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیرکل سازمان ملل، مذاکرات دو جانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شده است. نشست سران 72مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه کار خود را آغاز کند. 2 انفجار انتحاری در صنعا پایتخت یمن دست کم 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها روز پنجشنبه در مسجدی زیر نظر شیعیان حوثی در حالی روی داد که 10 نمازگزار در حال عبادت و ادای نماز عید قربان بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در 3 ماه گذشته این 6مین بار است که مساجد در یمن هدف حمله قرار می گیرند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است، دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشید. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که همکنون در یونان و ایتالیا هستند، در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد، مخالفت کردند. تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پور مختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه‌ها گفت که تعداد سفارتخانه‌های متخلف به 10 مورد می‌رسد. بنا به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، برخی کارکنان حاضر در سفارتخانه‌های ایران با تشکیل شرکت‌های اقتصادی دست به واردات انحصاری کالا زدند. محمد علی پورمختار در این حال گفته است که کمیسیون اصل 90 شکایات متعددی از عملکرد سفارتخانه‌های ایران در زمینه کمکاری در تبلیغ جاذبه‌های گردشگری کشور و عدم پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در دیگر کشورها دریافت کرده است. رضا،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. بیش از 700 زائر در مراسم رمی جمرات در عربستان سعودی کشته شدند. ایران می‌گوید زائران کشته شده این کشور به بیش از 120 تن رسیده است. رهبر کاتولیکای جهان در کنگره آمریکا خواستار همگرایی جهان برای حل مشکل پناهجویان، محیط زیست و مقابله با افرادگرایی شد. هشدار امام جمعه مشهد به جریان‌های به گفته او غیر خودی. احمد علم الهدا میگوید فقط جریان‌های همسو با نظام باید در عرصه سیاسی باشند.
امروز هم عمدتاً جریان اعتدالگرا، عملگرا که آقایان رفسنجانی، آقای روحانی معرف اون هستند، اینها هستند که جریان غیر خودی محسوب میشن.
پیام‌های شما شنوندگان گرامی و ویژه برنامه ملاقات با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هم بخش دیگر این مجله خبری خواهد بود. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما روز پنجشنبه در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در منا در عربستان سعودی که میلیون‌ها زائر در آن شرکت کردند، صدها تن به دلیل ازدحام جمعیت زیر دست و پا ماندند و کشته و زخمی شدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست و با او درباره آخرین جزئیات این حادثه گفتگو می‌کنیم. ایلیا، با توجه به دسترسی که به منابع خبری عربستان سعودی داری، تا به اینجای کار تعداد کشته شده های این حادثه از سوی مقامات عربستان سعودی چند نفر اعلام شده؟
اینطور که سازمان اورژانس عربستان سعودی به همچنین سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کردن، تا اینجای کار 717 نفر کشته شدن و 863 نفر زخمی. تابعیت اینها عربستان سعودی اعلام نکرد و یک خط ارتباطی تلفن اعلام کرد برای کسانی که از بستگانشون اطلاعی ندارن، برای اینکه تماس بگیرن و مطلع بشن که آیا از اون کشور، از اون فرد، از درمیان قربانیان هست یا نه. و ایران تنها سازمان حج و زیارت اعلام کرد که تا اینجای کار 122 تن از ایرانی ها رو که در حادثه کشته شدن شناسایی کرده.
ایلیا، اصلا این رخداد این حادثه چطور بوده؟ چرا این حادثه اینقدر تلفات داشته؟
رضا، اینطور که منابع میگن دو تا اتفاق افتاده. یکی این که راه‌های رسیدن به محل رمی جمرات راه‌های مختلفی بوده، با مترو بوده، با اتوبوس بوده و بعضی با پای پیاده می‌رفتن و طبق یک زمان‌بندی باید کاروان‌ها به اونجا می‌رفتن. میگن که بعضی از کاروان‌ها به دلایلی که هنوز مشخص نیست دقیقاً چی هست، زائران خودشون رو برخلاف برنامه سوار اتوبوس ها کردن و در محلی که حادثه روی داده، که کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به محل رمی جمرات هست، اونها رو اونجا راه کردن تا به اون سمت برن و این باعث ازدحام در این خیابان شده. جاده 204 که یک جاده فرعی هست داخل منطقه منا، جاده که چادرهای زیادی هم اونجا درش پابرجا شده برای که حجاج بعد از رمی جمرات به اونجا برگردن. یک شاهد عینی که باش صحبت کردم، یک خبرنگاری که در منطقه بود، گفت بعضی ها برای اینکه هوا بسیار گرم بود، 44 درجه بود مکه در روزی که گذشت، برعکس حرکتی که پیش بینی شده بود براشون داشتن برمیگشتن به چادرها. این باعث فشار و هل دادن های شد که به این حادثه انجام
داد. الان ایلیا، تا به اینجای کار مواضع رسمی مقامات عربستان سعودی در قبال این حادثه چی بوده؟
تا اینجای کار گفتن تحقیقات ادامه داره برای که شناسایی کنن عامل یا عاملان احتمالی این حادثه، چرا که حادثه بسیار بزرگ بوده و حج امسال واقعا حج خونباری بوده. همچنین یک کمیته به ریاست ولیعهد عربستان سعودی تشکیل شده برای تحقیق در ماجرا، برای رسیدگی پزشکی. حتی هلیکوپترهای اورژانس عربستان سعودی وارد عمل شدن و دارن زخمی ها رو به بیمارستان های دورتر منتقل میکنن، چرا که بیمارستان های منطقه مملو شده از زائرانی که زخمی شدن. بررسی های هم هست که اگر عامل یا مقصری بوده حادثه، جریمه داده بشه یا غرامت داده بشه به خانواده های اونها.
به عنوان پرسش پایانی، با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در پیامی کوتاه از اون چی که گفته که در واقع مدیریت غلط و اقدامات ناشایست مقامات عربستان سعودی در این حادثه معرفی کرده، آیا واکنش دیگری از سوی دیگر کشورهای اسلامی تا اینجای کار مخابره شده؟
بعضی از کشورهای اسلامی تنها تبریک گفتن به عربستان سعودی به خاطر پایان مراسم حج، یعنی موضعی که بخوان در مورد این حادثه صحبت کنن نه نبوده. تا این جای کار و تنها منتظر نتایج تحقیق هستند. در مورد موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران و بعضی از مواضع سایت‌های خبری هم پرسش شده از سخنگوی وزارت کشور، اون هم این مسئله رو تکرار تمام سیاست‌های گذشته بعضی طرف‌ها که البته اسم نبرد این رو توصیف کرد و گفت عربستان سعودی به کار خودش عمل به وظیفه خودش عمل کرده و تمام تلاشش این هست که این حوادث تکرار نشه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در عراق بود و از آخرین جزئیات حادثه رمی جمرات در منا در عربستان سعودی که روز پنجشنبه منجر به کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن 1000 تن شد. ممنون از تو ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز پنجشنبه در یک حضور تاریخی در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و قانونگذاران این کشور را به بردباری در قبال مسئله مهاجرت و پاسداری از محیط زیست دعوت کرد. برای نخستین بار بود که یک شخصیت مذهبی در کنگره آمریکا سخنرانی می‌کرد. چکیده‌ای از سخنان پاپ فرانسیس را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
پاپ فرانسیس روز پنجشنبه به عنوان نخستین رهبر کاتولیکای جهان در نشست مشترک کنگره آمریکا حضور یافت و سخنرانی کرد، حضوری بی‌نظیر در تاریخ پارلمان ایالات متحده. پیام رهبر کلیسای کاتولیک به قانونگذاران آمریکا پاسداری از شأن انسانی، نگهبانی از کره‌ای که در آن زیست می‌کنیم، مبارزه با فقر، بردباری و پذیرش مهاجران بود. او خود را فرزند یک خانواده مهاجر معرفی کرد که در قرن گذشته از ایتالیا به آرژانتین مهاجرت کرد. دعوت از پاپ فرانسیس برای سخنرانی در نشست مشترک کنگره از سوی جان بینر، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان که خود یک کاتولیک است، صورت گرفت.
I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave.
رهبر کاتولیکای جهان در آغاز سخنرانی تاریخی در کنگره آمریکا از دعوت برای شرکت در این نشست مشترک سپاسگزاری کرد و آمریکا را سرزمین آزادی و منزلگاه هوشمندان و خردمندان نامید.
Today I would like not only to address you but
پاپ فرانسیس در تاکید بر مسئولیت قانونگذاران آمریکا که برگزیدگان مردم این کشورند گفت که فرزندان هر سرزمینی مأموریت و وظیفه فردی و اجتماعی دارند و مسئولیت هر یک از اعضای کنگره نیز فراهم آوردن شرایط قانونی لازم برای رشد هرچه بیشتر ملت آمریکا است. او با اشاره به اندیشه‌های والای رهبران سیاسی و فکری و مدنی آمریکا مانند آبراهام لینکلن، مارتین لوتر کینگ جونیور، دوروتی دی و تاماس مرتون، دو نویسنده نامدار آمریکایی، بر کثرت‌گرایی و مبارزه با فقر تاکید کرد. در سخنان رهبر کاتولیک‌های جهان هیچ گونه اشاره‌ای به مذهب کاتولیک نشد، اگرچه او بر مفاهیم مذهبی در جا به جای سخنرانی خود تاکید کرد. پاپ فرانسیس از ایالات متحده به عنوان سرزمین آزادی و فرصتها ستایش کرد و در همان حال از رهبران این کشور خواست تا مجازات اعدام را لغو کنند. او با اشاره به شرایط دردآور سیاسی و اجتماعی جهان حاضر و ضمن ابراز نگرانی عمیق یادآور شد که جهان امروز به طرز فزاینده‌ای شاهد ستیزه‌جویی‌های خشونتبار، دشمنی و قساوت‌های خونباری است که حتی به نام خداوند و مذهب صورت می‌گیرند. او افزود البته هیچ آیینی از اوهام فردی و افرادگرایی ایدئولوژیک در امان نیست و این بدان معناست که ما به ویژه باید مراقب هر نوع افرادگرایی باشیم، چه مذهبی و چه از نوع دیگر. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که برخی از کاتولیک‌ها انتظار داشتند که پاپ فرانسیس به همان میزان نگاه انتقادی به مسئله فقر و آلودگی محیط زیست در مورد همجنسگرایی و سخت جنین نیز تأکید می‌کرد. روزنامه واشنگتن پست پس از سخنرانی رهبر کاتولیک‌های جهان در کنگره آمریکا در وبسایت خود به این نکته اشاره کرد که آنچه روز پنجشنبه در واشنگتن روی داد و سخنانی که از جانب رهبر 1,200,000,000 کاتولیک‌های جهان ایراد شد، از حیث سیاسی در تاریخ آمریکا بی‌نظیر بود، چرا که ایالات متحده در گذرگاه تاریخ و به هنگامی که موج مهاجرت کاتولیک ها به ویژه از ایتالیا، ایرلند و اروپای مرکزی به این سرزمین سرازیر شد، به طرز گسترده ای علیه آنان برخوردی تبعیض‌آمیز داشت و پاپ فرانسیس نه تنها نخستین رهبر دینی جهان، بلکه نخستین کاتولیکی بود که در نشست ویژه کنگره حضور یافت. در پشت سر او دو تن از رهبران سیاسی این کشور، جو بایدن معاون رئیس جمهوری و جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قرار داشتند که هر دو کاتولیک مذهبند. از این رو یک لحظه تاریخی در تاریخ آمریکا ثبت شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود و چکیده سخنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در حضوری تاریخی در کنگره آمریکا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مرگ بر آمریکا شعاری علیه مردم آمریکا نیست.
ببینید این شعاری که داده میشه،
ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امید.
مرگ بر آمریکا به چه معناست؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 از رادیو فردا.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید همه جریان‌های سیاسی همسو با نظام باید جریان‌های غیر خودی را کنار بگذارند. آیت الله احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد همچنین اضافه کرده که جریانی که با رهبری زاویه داشته باشه نمیتونه در عرصه سیاسی کشور خودنمایی کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
آیت الله احمد علم‌الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید همه جریان‌های سیاسی همسو با نظام وظیفه دارند در راستای کنار زدن جریان‌های غیرخودی فعالیت کنند. به گفته ی امام جمعه مشهد، خطر اینکه جریان‌های به تعبیر او غیرخودی عامل نفوذی دشمن باشد وجود دارد. آیت الله احمد علم‌الهدی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگوید جریان سیاسی که هر یک از دو عصر جمهوریت و مردم ساراری یا وجود حصار به تعبیر او محکم ولایت در حفاظت و صیانت کشور و نظام و جامعه را منکر است، قطعا جریان غیر خودی است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید مصداق‌های اصولگرایان برای معرفی جریان غیر خودی تنها به مواردی که آقای علم‌الهدی بیان کرده محدود نمی‌شود.
مصداق‌ها محدود نمیشه به این دو مصداقی که ایشون فرمودند. اگر به شکل جریانی ما به جریان‌های غیر خودی نگاه بکنیم، در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی عمدتاً جریان مارکسیستی غیر خودی بود، بعد جریان ملی مذهبی به عنوان جریان غیر خودی معرفی شد، بعد در دهه 70 جریان اصلاح طلب یا چپ مذهبی سابق به عنوان غیر خودی معرفی شد، امروز هم عمدتاً جریان اعتدالگرا عملگرا که آقایان رفسنجانی آقای روحانی معرف اون هستند، اینها هستند که جریان غیر خودی محسوب میشند.
آیت الله احمد علم‌الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه عوامل مجری و ناظر انتخابات نباید بگذارند جریان‌های غیر خودی که ممکن است عامل نفوذی دشمن باشند در نظام جمهوری اسلامی نفوذ پیدا کنند، بر این نکته هم تاکید کرده. افرادی که میگویند دوره آتی مجلس خبرگان رهبری دوره حساسی است، در پی القای یک جریان به تعبیر او غلط در راستای تضعیف رهبری هستند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
بر اساس سخنانی که در یکی دو سال گذشته روحانیون نزدیک به بیت گفتند، سه جریان هست در میان روحانیون که اینها رو به عنوان غیر خودی معرفی میکنند. یک جریان روحانیونی هستند که اصولا با ولایت فقیه مشکل دارند که از اونها به عنوان تشیع لندنی یاد میکنند. جریان دیگر روحانیون منتقد شخص ولی فقیه هستند، آقای خامنه ای، که عمدتا روحانیون نزدیک به طیف مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرس سین حوزه علمی قم هستند، کسانی که به آقای خاتمی نزدیک هستند. و جریان سوم روحانیون عملگرایی هستند که تا حدودی از پایگاه امنیتی نظامی نظام فاصله گرفته، اون هم معرفش آقایان رفسنجانی و آقای روحانی هستند. اینها برنامه هم دارن برای اینکه وارد مجلس خبرگان بشن، برنامه‌شون هم اعلام کردن. از همین جهت هم هست که روحانیونی مثل آقای علم‌الهدی نگران هستند.
به گزارش خبرگزاری های ایران چند قبل آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته بود جریانی که با رهبری زاویه دارد در مقام نفوذ در خبرگان و تضعیف قدرت رهبری است. به گفته آقای جنتی نباید بگذاریم عده‌ای ساده لوح بخواهند با دراز کردن دست دوستی به طرف آمریکا و ورود به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به تعبیر او نظام و جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن درباره حساسیت برخی چهره‌های نزدیک به رهبر ایران درباره انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری به دو نکته اشاره می‌کند.
مجلس خبرگان پیشرو از دو جهت اهمیت زیادی داره. یکی به این دلیل که مسئله نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در مجلس فعلی هم تا حدی مطرح شده بود، ولی به دلیل اکثریت پیدا نکردن جریانی که معتقد بودن به ضرورت نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری، عملا این خواست متوقف موند. حالا اگر تعداد این درخواست کنندگان افزایش پیدا بکنه، اون وقت نهادهایی مثل شورای نگهبان یا قوه قضاییه یا صدا و سیما عملکردشون مورد بازنگری قرار میگیره. و از جهت دیگه این که به هر حال خبرگان رهبری در تعیین رهبری بعد از آقای خامنه‌ای در صورتی که اتفاقی بیفته در سال‌های آینده مؤثر هست و سخنان آقای یزدی که تاکید کرده بود که مخالف شورایی بودن رهبری هست، در واقع نوعی ابراز موضع پیشاپیش خبرگان، یعنی جنایی از خبرگان بود در برابر طرحی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان مسئله شورای رهبری پیش از این مطرح کرده.
آیت الله احمد علم الهدا به خبرگزاری تسنیم همچنین میگوید جریانی که به تعبیر او با اصل ولایت فقیه قوی تر باشد، مسلما در عرصه انتخابات هم بیشترین آرا را کسب میکند. همچنان که به تعبیر او هر جریانی که با رهبری زاویه داشته باشد یا در این اصل دچار ضعف باشد، در عرصه سیاست نمیتواند خودنمایی داشته باشد.
گزارش همکارم وحید فرستاد بود از اظهارات آیت الله احمد علم الهدا، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد، درباره اینکه جریانات همسوی سیاسی فقط اجازه داشته باشند در عرصه سیاسی کشور خودنمایی کنند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان اونها یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرف جویی آب.
سرمایه‌گذاری در بخش مترو، یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتر.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنوندگان گرامی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شماره تلفن 20420-221-1221 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از همین دیدگاه ها با هم گوش کنیم.
توافقی که ایران با گروه پنج به اضافه کرد، اینا فقط و فقط با فشار آمریکا و غرب و به خاطر تحریم ها بود که کلیت این رژیم از تندروها تا اون کندروها به اصطلاح این توافق کردن، وگرنه کار این ها روحانی نبود. روحانی قدرتی نداره در ایران، حتی نیروی انتظامی در ایران قدرتش از ریاست جمهوری بالاتره، و این یک توافق اجباری بود برای کشور و ملت ایران که این توافق شدش. حالا در امور داخلی و رابطه آینده ایران با آمریکا، این گروه تندرو هستن، همیشه انتخاب میکنن که چی بشه و یا چی نشه، و این گروه هرگز نخواهد گذاشت به اصطلاح ایران با کشورهای غربی رابطهش بهتر بشه، از جمله با آمریکا.
جناب آقای خامنه ای، با اجازه شما، بنده فشرده سخنرانی پاپ اعظم در کنگره آمریکا را در یک جمله خلاصه می کنم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن. امید از شما و دیگران با این گفته ربانی پند گیرید.
اینقدر آه و ناله نکنید. 37 سال از انقلاب گذشتیم. اگر می خواست خوب بشه تا حالا شده بود. دعا کنین از این بدتر نشه، چون که علت داره. هر کس سر کار میاد به فکر خدمت نیست، فقط به فکر دزدی و غارت و یک جای برسه و تمومش خدمتش برداره ببره، مگر اینکه ارگانی باشه با اونها نظارت کنه. غیر از این راه دیگه وجود نداره.
قدردانی و تجلیل از شهدا کاری بسیار ارزنده است، ولی سوء استفاده از خون شهدا در جهت تثبیت قدرت حاکم بر جامعه کاری ناجوانمردانه است. مشهد تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان گرامی، آخرین برنامه این مجله خبری برنامه ملاقات هست، ویژه برنامه‌ای که در آن همکارم آرش حسنیا به وضعیت یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سالهای اخیر بارها و بارها احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. این فعال سیاسی هویت طلب آذربایجانی در سالهای 82، 83 و 84 به دلیل شرکت در مراسم مختلف که عموماً با بحث‌های مرتبط با هویت ترکی نزدیکی داشتند، بازداشت شد. یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر اردبیل و اهر، عباس لسانی را به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی سال 85 و همچنین شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک در تیر 84 به 30 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال سیاسی مدنی هویت طلب آذربایجانی در طول سالهای 85، 86 و 87 در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اردبیل بود. مدتی از گذران دوره محکومیت آقای لسانی در آن دوره در تبعید و در زندان یزد گذشت. عباس لسانی پس از گذراندن آن دوره محکومیت در شهریور ماه سال 90 به دلیل مشارکت در تجمع اعتراض‌آمیزی که در اعتراض به خشکیدن دریاچه ارومیه تشکیل شده بود، یک بار دیگر بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. بازداشت این فعال سیاسی و مدنی هویت طلب آذربایجانی نزدیک به 2 ماه به طول انجامید و او این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل گذراند تا اینکه در آبان ماه سال 90 با سپردن قرار وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. عباس لسانی در دوره‌ای که بازداشت یا زندانی بوده بارها و بارها اعتصاب غذا کرده است. همچنین در همین سالها گزارش‌های مبنی بر تهدید همسر و خانواده‌اش نیز منتشر شده است. عباس لسانی در دادگاهی که برای بررسی اتهامات او تشکیل شده بود به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی گروه غیرقانونی و برگزاری مراسم گوناگون، تحریک افکار عمومی از طریق نوشتن و انتشار نوشته‌هایی در فضای اینترنتی، تهیه و انتشار شبنامه‌ها و همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. اجرای حکم دادگاه تا تیر ماه سال 94 به تأخیر افتاد تا اینکه در واپسین روز تیر ماه سال 94، در حالی که عباس لسانی عازم محل کار خود بود، ماموران او را بازداشت و برای اجرای حکم زندان به زندان مرکزی شهر اردبیل منتقل کردند. سازمان عفو بین الملل، انجمن دفاع از حقوق زندانیان و سازمان‌های مختلف حقوق بشری طی سالیان گذشته و در مقاطع گوناگون بیانیه‌های متعددی در حمایت از عباس لسانی و نگرانی از وضعیت این فعال مدنی سیاسی هویت طلب آذربایجانی منتشر کردند.
برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. همونطور که در آغاز خبرها هم داشتیم، حادثه خونین روز پنجشنبه در منا در عربستان سعودی که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، با واکنش کاربران سایت رادیو فردا هم روبرو شده. در برخی از این واکنش ها شخصی با نام مستعار برای ما نوشته که یک روز عزای عمومی هم میتوانست نشانه احترام به کشته شدگان باشد. علی از اصفهان نوشته که از زمانی که بچه بودم همواره یادم میاد که در مراسم حج چند صد تن کشته میشدند. محمد از ایران نوشته مگر مرگ دست کسی است؟ چرا از مرگ میترسید؟ و یک نفر هم با نام مستعار از تهران برامون نوشته که حوادث امسال حج در عربستان غیر عادی و خارج از کنترل مسئولین این کشور بوده است. فرصتی نیست تا دیگر واکنش ها رو براتون بخونم. در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. تا مجله نیمه شب ما در ساعت 24 خواهد بود. بدرود.